زندگی در اسلام به مباحثی رو پردازیم که احیاناً تو بحث هم تبلیغ و هم فرهنگسازی یکی از مباحثی هستش که بنیادین کار میکنه به پردازیم شادا تلاش میکنیم انشاءالا موضوعات خیلی نه باز بشد و بی حد و حد بهش پرداخته بشه و نه خیلی خلاصه بهش رو پردازیم انشاءالله بتونید هر موضوعی مطرح میشه در ریز موضوعهای مهارتها محدودش بکنید به چند تا اصل تا بتونید به خیلی از موضوعات به زمین مونده حداقل بهش بپردازید بعد شما بزرگوارا دیگه خودتون بندبستش بدید و توسعهش بدید من صرفا طرحش کرده باشم این جلسه راجع به نوع ارتباط انسانی که در ابعاد مختلف اخلاقی و عقیدتی و اجتماعی و مهارتی نیازمند به اون هستی می‌پردازیم. یک روایتی از حضرت امیر آقا امیر المؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام در مستدرک جلد 11 صفحه 371 مطرحه که مبنای بحث این جلسه من اونه. آن بزرگوار می فرماید که انسان وقتی که مست میشه مسکری رو مصرف میکنه مثل شرب خمر میگن این باید تعزیر بشه. در شرب خمر کسی که شراب خورده باشه مست شده باشه 80 قاضی نمیفرمایند که تعزیر لازم داره. تعزیر برای تعدیبه، برای تربیت. بعد فرمایند بعضی ها خیال میکنن مستی فقط مال خمره، مال شرابه، همچنانی که خیال میکنن اعتیاد فقط مال مواد مخدری مثل تریاک شد و حالا که هم مسکرات تعدادشون زیاده و هم مخدرات. شراب یک نوع مواد مخدره چنان که تریاک هم یک نوع مواد مخدره. شراب مسکره چنان که بعضی رفتارهای دیگه داریم که مسکره. بعد میفرماید که پنج سکر هستش، پنج مست کننده است که نمیتونه انسان در زندگیش عاقلانه مدبرانه زندگی کنه. خیلی روایت داشتن پنج مسکر هست، پنج سکر هست که نمیتونه انسان عاقلانه و مدبرانه زندگی کنه. یکیش سکر ماله. مال مستی مال نمیذاره انسان گاهی عاقلانه کار بکنه، زندگی کنه، تدبیر داشته باشه. گر گدا معتبر شود از خدا بیخبر شود شامل این آدم هست. وقتی به مال میرسن اصلا زندگیشون یه جور دیگه میشه. خب آدم مست چه خصوصیتی داره؟ اینه کسی که شرب خمر کرده مست شده دستورات اخلاقی احکام الهی و اعتقاداتش رو نمیتونه مجری باشه، یعنی جمعه روحیه ای داره. حضرت امیر علیه السلام اینجا فرماید آدمی که این پنجتا سکر بهشون دست داده میشه اینطوری هم مثل شرب خمر، یعنی این که نمیتونن تو زندگیشون مدبر باشن، باری به هر جهت میشه زندگیش، انگار مست نمیدونه چی به چیه، نمیدونه کجای دنیا قرار گرفته، نمیدونه وظیفش چیه، نمیدونه باید با چی چیزی مبارزه کنه، چی چیزی رو ایجاد کنه، چیزی رو درک بکنه. میگه این حالت مستیه. تا اونجا پیش میره که یک آدمی که مثلا به مال که میرسه در برخورد با مردم، در برخورد با همسر و فرزند، در برخورد با بنای زندگیش نگاه مسته، نمیدونه چی میشه، کجا سلام بالاخره وضع اقتصادیش میخواد چجور بشه، وضع عاطفی با فامیلش و خودش و دوستش میخواد چجور بشه. چرا بی تفاوت در ارتباط با منکرات؟ چرا بی تفاوت در ارتباط با معروفات؟ تو خیابون راه میره اینگاه نه اینگاه که وظیفه‌ای داره، وظیفه شرعی امر و معروف نهی از منکر. تو خونه انگار نه انگار وظیفه‌ای داره، حق و ناس کردنش داره میفته، حالیش نیست، مثل آدم های مست دنبال مالشه فقط. این مال داره به سر میگه دارندگی و برازندگی، وقتی میخوای بهش اعتراض کنی دارندگی و برازندگی به اینجا میرسه. این یک نوع مستیه. حالا ما در مقابل اینا چه کار کنیم؟ عرض کنم اول روایت تدوین بشه، بعد این روایت چه از ما میخواد. دومیش و سکر رو قدرت، مستی و قدرته. بعضی آدم ها به قدرت میرسن، ریاست میرسن. قدرت تنها ریاسته؟ اینطوری من معنا میکنم قدرت و ریاست و چی و چی؟ چون قدرت یک معناش ریاسته. یه نفر میبینید اینطور شده توی یه جای دیگری قدرت پیدا کرده، مثلا تو منزل قدرت پیدا کرده، تو کلاس قدرت پیدا کرده، تو محلشون قدرت پیدا کرده، در همسایه و جای دیگه. کلا انسان وقتی قدرت پیدا کرد، چه مسئولیت اجرایی باشه، چه مسئولیت مملکتی باشه، چه مسئولیت در منزل و دوست و امثال هم باشه، میفهمه بعضی ها وقتی اینطور میشه مست قدرت میشن. حالشون نیست که الان این قدرت یک امانته و دارن با این قدرت گربان ابزار استفاده میکنن. چی میکنن؟ چه امضایی میکنن؟ چه فرمانی میده؟ چه امر و نهی میکنه؟ اصلا حالش نیست، به یک کاره میکنه، احتیاط نمیکنه، تدبیر نداره. این مستی هم که مثل مست خمره، مثل شابه تا شابه خمره. مسائل اخلاقی بی تفاوت شده، اصلا فکر نمی کنه من الان این حرکت دارم انجام میدم وظیفه اخلاقی چی چی هست. نکنه افراط و تفریط کنم، نکنه بی تفاوت به بعضی دستورات نبی مکرم اسلام باشم، بی تفاوت اصلا نکنه اینطور، نکنه اونطور، اصلا خیالش نیست. خب اینطور افراد من ساده مفرمید فضل خدا شامل حالش نمیشه. یعنی فضل خدا شامرانش این چی؟ اینی دعاشون انگار هیچ، نمازشون انگار هیچ، حجشون انگار هیچ، تعقلشون برش نداره، عاقل نیست. ظاهرن آدم که برش یاده آدم عاقل تدبیرش خیلی چی داره جا به جا می کنه، ولی این انگار نه انگار مست قدرته. سومی سکره مستی علمه. بعضی همین که چند کتاب خوندن یا چند کلاس خوندن باورشون اومده کسی، به خاطر اینکه چند کتاب یا چند کلاس خونده بدجور میتازه، بدجور مینویسه، بدجور میگه، انگار نه انگار کنارش کسانی دیگر رانندگی میکنن، خودش خواب بودشون رو گاز داره میره. خب بابا دیگران هم دارن کنار شما رانندگی میکنن، احتیاط کن. یعنی یک مستی طوری ها حالیش نیست که دیگری هم میفهمه، دیگری هم توجهی داره، دیگری هم تعقلی داره. بابا اینه که با تو زندگی میکنه، اینم اینه که شریکته، اینه که همسایته، اینه که فامیلته. نه، این که ریشی سفید شده جلوتر از شما این را پیش برده. اگر دقت کرده باشید امروز یکی از مسائل ارتباطی اخلاقی اجتماعی عقیدتی که تو این کشور اتفاق افتاده و واقعا خطرناکه، بحث عدم حفظ حرمت بزرگترهاست. برمیگرده به همه جا، انگار نه انگار پیرزن و پیرمرد یه حرمت داره، بابا و مامان یه حرمت داره، بزرگان دین علما یه حرمت دارن، انگار نه انگار. خیلی راحتی وقتی میگیم در ارتباط با حضرت آیت الله فلانی، آقای فلانی میگه اصلا دی حضرت هم بلش کو، آیت الله هم بلش کو، آقای فلانی، بعد نقدش هم میکنی. این هم شهادت شده، برکات از عمر میگیره. حضرت میفرماید این نوع نگرش برکت میگیره، برکت از عمر. اول یعنی عمری که برکت گرفته شد برکت از علم گرفته میشه. دیدی بعضیا هم 24 ساعت من و شما دارن دیگه نه، اما با این 24 ساعت عجیب کارایی میکنن، مثل علامه طباطبایی رحمت الله علیه، امام راهب رضوان الله علیه، برکت و عمر دارن. حضرت عبدالله لازمه یه گلپریوانی من رحمت الله دیدم یه بار اومد همینجا نشستم، اول اومد دو رکعت نماز تحیت خوند چون عنوان مکان ها رو برای مسجد هم نشد، بکنم بگه بعضی برای مسجد میگفت قبلت شده، بعد دو رکعت نماز برای پدر مادرش خوندم. سوال کردم آه این دو رکعتش ما هم بخونیم؟ فرمود اگه میخواید برکت اون رو داشته باشی که بعدا از دست طلبگی برکت را شامتون رو باشه، ولو این که از دنیا هم رفته این کار رو بکنید و زیاده این کار بکنید، اینا برکاته. بعد فرمود متاسفانه بعضی ها قدرت یعنی مسیح علم نمیذارد شونی هم چکار رایی بکنن، انگار نمیدار پدرش اینو بزرگ کرده، مادرش اینو بزرگ کرده. این خطر اسمش شیو الان تو جوانه ما افتاده، میدونم تا چه مدر درسی برده اید خود برکات برچیده میشه. من این وقت این تحقیق میکردم، شاید برای شما خنددار باشه اول، ولی خواهشه نیذاره تحمل بفرمایید مثالمو روش تحقیق میکردم که میگفتن کشاورزها در سالهای قبل میدونم 30 سال قبل 40 سال قبل حدودا مثلا 10 تا بز داشته، بز شیرده. میگفته با این 10 تا بز شیرده من ماهی مثلا 2 من 1 من چره میگرفتم، الان 100 تا داره ما یکی رو نمیگیره. سرش چیه؟ من یه خیلی تحقیق کردم، چندین استان رفتم، پای صحبت افراد 50 سال و بالا نشستم، تو روستاها، تو چادرنشینا، بیکار نبودم و واقعا هم کار داشتم، ولی هدف من این کارو کردم. ببینم چرا این طور شده آخر؟ وقتی میپرسیدم، شاخصای کار رو میپرسیدم، میدیدم همون آقا که میگه در اون زمان اتفاق افتاده، این مستی هایی که یکی میخواییم بشماریم تو زندگیشون یا نبوده یا چند بوده. بعد به تعبیر امام صادق علیه السلام این فرمایش از تعمیر تو رایندی شده برکت بوده. یه نکته هایی ها بعضی بهش منتقد نیستن خونه نباشن، ولی واقعیته برای طلبه ها. بعد اومده نشستن حدود تقریبا 400 قوه این نفران خوده شده نیستن، یا 12 نفر یا 13 نفر بود. رفتم پای صحبتشون نشستم، آه شما وقتی درس میخوندی چند ساعت درس میخوندی؟ بعد ما میبینیم الحمدلله برکات دارید، مینویسید، میگید، نمیدونم این برکات مثل پرنده مثل عقاب میپرید بر سر مسائل منکرات حلش میکنید، چه کار میکردی شما؟ بعد من دیدم که سر بگید اینا این نبوده که 20 ساعت درس بخونن، که اینطور نبوده که بگیم نمیدونم اینقدر مال در اختیارشون بوده هیچ کار و مشکلی نداشتن، فقط و فقط کتاب میخوندن. که دیدیم بعضی مسائلی که حالا حضرت میفرمایید مست علم نشده بودن، مثلا دیگه من عالمم پدرم 20 سواده ولش کن، من عالمم مادرم 20 سواد بود ولش کن، من اینو عالمم همسایه منچین سلامشم را اوت میخوام اینطور میگم حالا مثلا در اون قلوبش بکنم سلامشم نکنم، نه حتی اون همسایه‌ای که بنده خدا اول صبح داره با این دسته پینه دستش میده کلنگ میزنه وقتی بهش میدسته از این در مورش میکنه، چون میگه آه رسول الله فرموده آلی نبی طالب اسلام فرموده مستش نکرده این چیزا، میگه برکت برکت برکت، اینه بحث برکت. شاید دقت کرده باشین همسن های بعضی از علما هم درس ها بعضی ها روش کردن تا آسمان رفتن، بعضی تو زمین هم به زور را میرن. این تفاوت ها را دقت کنید تو این حدیث، حالا تو بعده بحث حدیث شد سرشیه بیاد نفهم میکنند. بنابراین یکیشون تقریم میده که بعضی ها وقتی یه مقداری درس میخونن دیگه یا حالتی پیدا میکنن احساس میکنه دیگه همه کاره شده، همه نظر بده شده، ولی یکی نه هرچی میخونه احساس میکنه بازم نمیدونه، میگه ای بهتری، هرچی اطلاعات پیدا میکنه باز در مقابل علما که میرسه احساس ضعف میکنه در وجودش، ضعف یعنی با اخلاص، با اخلاص میگه که من خجالت میکشم در مقابلشون بگم که من چی نیم، مگه خودشو امر بکنم. یه همین بحث کاندیداتوری ها بود، بحث بود، مرزم این بود اتفاقا علما برن به بعض افراد بگن یه برو کاندید شو، بگی بابا خودتون کاندید بشه، مثلا این آقای اینا بیاد کاندید بشه. گفتم از کجا معلوم ما وقتی اینطوری قد علم نکنیم معناش همونه باشه که بگیم سکر قدرته، سکر علمه. بگذارید این واقعیت اتفاق بیفته که ما آدم ها در مقابل هم، زن در مقابل شوهر، شوهر در مقابل زن، فرزند در مقابل زن شو، پدر و مادر در مقابل دیگری، دیگری در مقابل انسان به طور کامل احساس کنیم هنوز چی نمیدونیم، هر چی پیش میریم خدا یا بیشتر به ما بده. بعضی چیزا ما میخونیم بلکه تو باید بدی، درسته؟ اون موقع هستیه که از منبر و مسجد و مدرسه بیزار شد حضرت امام قدر رو من دیگه نمیخوام این آدم ها برام چیزی بگم، تو بیا معلم هم خودت باشی خدا. بحثش اینه دیگه، بحث معنی غزل اینه، من اونش مدرسه مقدسه باشه، مسجد مقدسه باشه، منزه منبر مقدسه باشه، غیر هر چی باشه آدم ها معلمشن، من میخوام خودت معلم هم باشی. چون اینا میترسم که کم و زیاد شده میتایی هده بشتی آدم. حالا این یه خطر است که مستی علم نمیذاره ارتباطات درست بشه. مستی علم گاهی مشکل ایجاد میکنه. من یه جمله شو بگم، مستی علم که گریبانگیر جامعه امروزمون شده، خیلی عذر میخوام، گریبانگیر من و شما یه حوزه‌ای هم شده. اون اینه، میگه ما امر به معروف نهی از منکر حکم اینه که اگر دیدی ضرر داره اقدام نکن. با چه قاطعیتی اینو میفرمید آخه؟ آقا اگر دیدی تأثیر نداره نگو، محکم روش بایی بسید، یه مسیح علمه، این حکمی شما اینطوری گرفتی، حاشیه رو بید کردی، اطراف جایی بید کردی، حوادث اطرافش رو رها کردی، این درست نیست که. میگه یه داره چشم باز کن، اطراف این حکم احکام دیگری وجود داره. این حدیث یه قسمت حدیثه، یه بار برترم یه خط برترم برو جانه تو دیگه خبری نیست. یا اگر فرموده که نگاه کن برای امر و معروف دیدی تأثیر نداره اقدام نکن، معنیش این نیست ساکت باش، معنیش اینه که برو یاد بگیر روشش رو، روشی که تأثیر داره را اقدام بکن. نمیدونم تونستم برسونم، نه این که آرام بشینیم خبری نباشه، نه خیر، وظیفه ساکت نشده. اتفاقا یکی از دلایلی که نمازها به بعضی لذت نمیده انگار فقط دلار راست میشن، ببینید بعضی هم قضا میخورن همینطور عادیه، بعضی وقتی این قضا میخوره یه حالتی براش لذت داره، دیدید؟ شاید احساس کرده باشه که بعضی قضا لذت باشه. نماز میتونه، نماز واقعی لذتی داره، اون زمانی آدم لذت رو میفهمه، نمیخواد دل بکن از این نماز، نمیخواد جدا بشه، یه فرصت پیدا میکنه، دو رکعت میخونه، یه چهار رکعت میخونه، یه جا رفته جلسه میخواد شروع بشه دیر شده، بری یه الله اکبر شروع میکنه. این معنیش اینه که یکی دلیلش اینه که امر معروف خدا توفیق بهش داده. البته وقتی خدا توفیق داده یعنی زمینش خودمون باید انجام بدیم. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، تقوای اولیه دیگه، درسته؟ خدا کسی را هدایت می‌کنه تقوای اولیه رو گرفته باشه، بعد تقوای دوم خدا به ما میده که میشه جزا. اینجا نکته ایست که می‌فهمید آقا شما اگر بنا باشه که اقدام بکنید این به من ضرر داره، شما یه راهی پیدا کنید که ضرر نداشته باشه، نه اینکه بگو از من تکلیف ساخته شد. اینجا اون مستی علمه، یعنی که دیگه انگار نه انگار کنارش چیزی هست خطرناکه. چهارم، دیگه آنها سکر مدهه، مستی مدهه. وقتی تعریفش میکنیم، تمجیدش میکنیم، تشویقش میکنیم، مست میشه دیگه، حالیش نیست ما اطرافش هستیم یا نیستیم، دیگه حالیش نیست که زندگی چیه، خیال میکنه ایشون هستش و باید زندگی به وفق مرادیشون همش بچرخه. یعنی حالت به طریق ظرفیت تشویق رو نداشته، آخریش که مهمترینشه بعد هم همینجاست و صبح شبان مستی جوانی. جوان در اثر نیرو و انرژی که داره چه زن چه مرد تا 40 سالگی بهش میگن جوان، درسته؟ فهمی خاطر میگن به 40 سالگی اونور دیگه آدم تازه تعقل پیدا میکنه. بس اینجاست بسیارت طبیعی ها ممکنه بعضا 12 سالگی هم به تعقل برسن، یعنی به رشد برسن، چون بحث خود در شرع مقدس رو میگن که کسی میتونه ازدواج کنه که رشید شده باشه و رشیده، درسته؟ یعنی صرف بلوغ جنسی ملاک ازدواج نیست، میگن باید رشید بشه، ولی بعد از 30 سالش شدن و رشید نشدن یا رشیده نشدن، یعنی اون تعقل اداره زندگی بهش نرسیدن. مثل بچه ها زندگی میکنن، بازی میکنن بچه ها دو زندگی، این کار زندگی بازیه، تو رشید رشیده نشده این مردوزن. لذا تو بحث شباب هم همینه به صورت طبیعی تا 40 سال تا بکنه مردون این مقدار هستش. بعد میگن جوانی مستی میاره گاهی، این مستی جوانی اگر سراغ کسی بیا برای این عقل و تدبیر وجود نداره، یه دفعه تصمیمایی میگیره خلاف عقل، خلاف تدبیره، خلاف مدیریته، یه چند سال میگذاره بعد تازه قصه میخوره، ای کاش چنین میکردم، ای کاش چنین میگفتم، ای کاش چنین ازدواج میکردم، ای کاش چنان شغل انتخاب میکردم، ای کاش مثلا به فکر این مسئله میشدم، ای کاش ای کاش شروع میشد. اگر بخوایم خدمتی به این جامعه بکنیم انشاءالله، بخوایم واقعا یک حرکتی ایجاد بکنیم که برای رضای خدا باشد، رضای از ولی از علیه السلام باشد، من بدونم همین یه حدیث رو یه ذره جنب جنبی خیلی تلاشمون پیشرفت کرده انشاءالله، و اینه که 75 الی 80 درصد مملکتمون جوانه، اگر یه ذره از این حالت بگذره یه نوع سرخ به وجود بیاد به معنی ای کاشا به وجود بیاد، بعد پشیمانی چرا آمار طلاق بالا میره گاهی، چرا عرض کردم بی احترامی به پدر و مادرها و رشتگیدا هیچ شده در بخشجاها که این خطرناکترین کار، یعنی اگر حرمت این دوتا نکته را اگر یکی طلاق یعنی کانون خانواده، دوم حرمت بزرگترها شکسته بشه، حضرت می فرماید خطرناکترین مرض برای انسانیت، خیلی حرفا خطرناکترین مرض برای انسانیت از مرض پوستی جزامی که بدتر شد، جزام آخه در سابق نیستی که کنترل شده نبوده و میخواده روشی طوری بحث میشه. لذای جوان در ارتباطاتش بین فردی، حتی ازدواج کرده با همسرش و عاشق و معشوقن، دیگه نمیگیم همسایه، نمیگیم ارباب وجود و اداره، نمیگیم تو خیابون، اینو ببینید، حتی این مقدار، حتی با پدر مادر برادر خواهر تا این مقدار موجب میشه با یک لحنی برخورده اخلاقی که آقا رسول الله اصفه اون رضا باید مثل رو برخورد کنی ولی نمیتونه، با یک لحن دیگری را برخورد میکنه که متاسفانه موجب گله ها قهر ها و مشکلاتی طوری میشه. من فقط عقلش رو بگم، مگر ندارم روایت آقا یا روایت غلطه یا صحیحه دیگه، اگه صحیحه میفهمید از 3 روز بیشتر قهر باشی نمازت قبول نیست. این همه متاسفانه هستن یک ماه و دو ماه و سه ماه قهر با هم، چرا آب را در هاون میکوبیم؟ چرا میگیم که آه این رمضان و این چی چرا کمتر ازش نتیجه میگیریم؟ الحمدلله نتیجه گرفتیم، چرا کمتر؟ گیر اینجا هاست، این زبان، این فکر، این دوتا یه وجه من بیشتر فاصله شده است و گاید اینه که یعنی سزه این زبان به گوش، زبان به مغز، اگه این کنترل بشه خیلی چیزا کنترل شده، هر چیزی رو نشنویم، هر چیزی رو نگیم، هر چیزی رو فکر نکنیم منتقل بشه. این برمی به دل مهارت هایی، این مهارت هایی که بتونه واقعا ما رو کنترل بکنه، بعد تو زندگی بتونیم در چندره مشکلات زندگی سالم بیرون بیاییم، بلکه اونها رو تسلط مثل خمیر تو دستمون بچینیم. زندگی در اختیار ما باشه، نه ما در اختیار زندگی. این هم سوالاتی پیدا بکنه، نه بالاتر دیگران رو بتونیم جهت بدیم، نه دیگران ما را جهت بدن. دیگران وقتی یعنی غیر اسلامی ها را جهت بدیم، نه غیر اسلامی رو ما تأثیر بذارن. آرام آرام متاسفانه حتی تو خونه روحانی ها حتی بعضی چیزا رو نسخ کرده. نه چند تا مثال بزنم، یکیش همین چادری که پوشیده بودن، چادر ملی دیدید؟ چادر ملی کدام ملی؟ مجلس تصویب کرده، هیچ هم خبر نداره. ملی یعنی این دیگه دستگاه رهبری تجویزش کرده، هیچ هم خبر نداره. مراجع معظم تحقیق گفتن، نه یه خانم تو قومین اومده دوخته، بعد توسعهش داده، متاسفانه سرتاسر ایران هم گرفته. ها در شهن شما نیست، گیر به این چادره نده. اتفاقا در شهن ما هستم اینجا حضور پیدا کنیم. اولین اشکالش اینه چون به صورت عبایی هستش نمیتونه رو بگیره. فعلا رو گرفتن خانمتون رو جمع کیفه. شرعا نیازی نیست که این قرص صورت پیک گرفته بشه، خلاف شرع نبود. بابا این روی دیگه این مشکل داره، اگر رو نگیرن چی میشه دیگه؟ بحث اینم نیست که رو بگیرن یا نگیرن، مسئله بعدیش. یه من روش فکر کنید، من جلسه بعد خواهم مستند هر روی این قضیه هم بزنم که یک چهار پنج دقیقه روش خواهم برسن کنم. یک یعنی دیگران رو ما اثر میزنن، چه که ما بریم تو روی منبر اثر بذاریم بچه های ما روی ندارن اثر میگیرن. یه بحث یه مصیبته. خوب اگر بخوام جامعه رو از این مسیحای پنجگانه که حضرت فرمودن جدا کنیم چیکار کنیم؟ اول سه اصل مهم ارتباطی رو مطرح میکنم. اول سه اصل مهم ارتباطی که از این سه اصل تأثیر منفی یا تأثیر مثبت میتونیم بگذاریم. اول میگن هر کاری که انجام بگیره، یه بار براتون گفتم ولی ناچارم تکرار کنم، هر کاری انجام بگیره یک ارتباطه. یعنی میخندیم ارتباطه، اخ میکنیم ارتباطه، سکوت میکنیم ارتباطه، حرف میزنیم ارتباطه، لباس میپوشیم نوع ارتباطه، ریش میذاریم نمیذاریم ارتباطه. هر نوع کاری گفته شده این ارتباطه. حالا ارتباط‌های درست یعنی کارهایی که درسته تعریف شده است، ارتباط‌های نادرست که تأثیر نادرست می‌ذاره یعنی اونها هم تعریف شده. یعنی من با شما روبرو بشم با گشاد روی، با لبخند، با تواضع، با دست دادن و سلام باشه، یه تأثیر داره، یه حرکت، یه ارتباطه. با مسیح علم و شباب و قدرت این مسیحی که با اونا بخوام بعد بکنم این ارتباط، این یک. پس میده وقتی هر کاری ارتباطه، پس حتی حرکات چشم ابرون هم ارتباط داره. نمیخوام بگیم اینقدر دیگه زندگی ول کنیم، ریز بشیم دیگه همه چه دست رو داره. من دو بگیم قواعد چندانی از ما رو داشته باشیم همه اینا رو درست میشه. حالا اون قواعد هم عرض میکنم، فعلا این سه تا اصل رو بگم بعد میام تو قواعد. دو، نحوه ارائه پیام همیشه در نحوه دریافت پیام تأثیر میذاره. یه بار تکرار میکنم، نحوه ارائه پیام همیشه در نحوه دریافت پیام مؤثره. مثلا ما وقتی که به پدر رسیدیم، به مادر رسیدیم، تعظیم کردیم، دست باشون بسیدیم، درست شد؟ پیام داری برای میده میگه، نه؟ بچه‌مون یاد میگیره نسبت به ما اینطوری دریافت بگیره، دقیقا کپی ما میشه بچه‌مون. خدا رحمت کنه مرحومای فرسفی رو، ایشون ما با این گوشه خودم شنیدن فرمودن، نوارش هم موجوده میتونید پیدا بکنید تو رو منبرم فرمودن همینو. فرمود از خیابان، از میدان شهدا رو به میدان خراسان تهران می‌رفتن، دیدن مردم جمع شدن به خلاصه یکی یکی میزنه میخوان جداشون کنن اصلا. دیدن جوانی مردی 50 ساله رو داره میزنه. بعد گفت مردم بگذارید بگذارید بزنید. گفت من رسیدم. گفتن چرا؟ فرمودن چون اتفاقا همینجا من پدرم بزردم و همین دسته کنارم بود. داره تکرار میشه نوع رفتاری فرزند نحوه ارائهش همیشه در دریافتش عمل عرض کردم من و پدر مادرم احترام میذارم دقیقا بچه من همینطوری به من احترام میذارم من هر و زمانی دارم اونم هر هستش. حالا میخوام بریم دویدو خانم بدحجاب است میخوام خانم بدحجاب رو امر معروفش کنیم ها؟ هر طور که من بهش بگم همونطور جواب من میده. بابا چشم خودم دیدم آقای گفت خانم مواصله چرا بیرونه؟ گفت مثل زبان شما فضوله. اینطوریه دیگه. آقای دیگه گفت خانم ببخشید باز میخوام فکر کنم حواست نبوده. گفت چی؟ گفت میدونم شما متدینه هستید فکر کنم حواست نبوده مثل که چادر دیمه داری عقب رفت. گفت ببخشید ممنون از اینکه به من گفتی راست میگه حواسم نبود. این تو اتوبوس دیدم اینو تازه این هنوزم درست نگفته. ببینید ورود بحث چجوریه پاسخ چجوریه. با قول قدیمی ها جواب سلام علیکم سلام هر طوری باشه. حالا چیکار بکنیم دیگه دارم فعلا من قاعده را بگم چیکار بکنیم. من چیکار بکنیم نمیخوام مطرح کنم من واردش میشم. سه و خیلی مهمه در یک ارتباط واقعی منظور گوینده اهمیت ندارد. نیت من چیه؟ برای خودم. مهم این است که شنونده چه برداشتی از حرف ما داره. یه بار دیگه در یک ارتباط واقعی یا واقعی یعنی شرعی درست اخلاقی در یک ارتباط واقعی منظور گوینده برای مخاطب اهمیتی نداره. اتفاقا منظورش مهم نیست. شما برای خدا میگی یا برای چیز دیگه میگی. مهم این است که شنونده چه برداشتی از حرف و رفتار ما داره. یه نمونه کوچیکش. آقایون وقتی که حرف خانم ها رو میشنوند از دیدگاه روانشناختی طوریه ها میگه باید مراقب باشن. اگه خندشون گرفت نیت شما برای خانم مهم نیست. شیوه خنده برای او مهمه. تو نیت خوشحالیه میگه نخیر تو پوزخند زدی حالا بیا درستش کن. اینطوری میشه ها. چون نمیدونی این ارتباط بازگشتشی طوریه. این آقا خندان شاداب شد تو دلش واقعا شادابی به وجود اومد ولی خانمش میگه نه تو من توسخند زدی. از کجا؟ میگه خنده دیتوری بود. خب اگه گیر میدن ایشون فرمود بعضی خانم ها گیر میدن. اتفاقا خانم ها بعضی میگن بعضی آیین گیر میدن. حالا بینید حق با کیه؟ بالاخره در این بین خانم ها راست میگن آیین راست میگن. این نکته ایست که هر دومون یعنی هم خانم هم آقا نیاز به توجه به این احادیث داریم. نیاز به توجه به این فرمان معصومین علیه السلام داریم. نه اینکه فقط خواه میخواد فساد بشه یا امام حسین. نه دیدی؟ خب امام حسین مال راه زندگیه نه برای اینطور جاها. حالا برسم حدیث از امام حسین براتون بگم. مگه چه کنم چه بدونم بعضی از اون تا خونه برید یعنی تو حالت عادی باشی آدم رو به آسمون میره رو به جدی آن چی برمیده خیلی عجیبه. زد این چیزش حدیث برات بخونه من نرمت توضیح بدن عجیب چیزایی داره. متاسفانه عرض کردم ما تو حاشیه‌های زندگی قرار گرفتیم. بیشتر مسائل حواشی زندگی داریم میپردازیم. مسائل حواشی تعلیم و تربیت میپردازیم نه مسائل اصلی. حتی به معصومین علیه السلام به مسائل حاشیه‌شون داریم میپردازیم. مطلب اصلیش اینجاست که رابطه بین زن و شوهر رابطه بین پدر و فرزند، مادر و فرزند، رابطه بین انسان و انسان، اینا رو دارن وصف میکنن. اینا اصلیشه. توی رابطه ها رابطه حکومتی میاره، رابطه های بین المللی میاره، رابطه های تجاری بر اساس تنظیم میشه، رابطه سیاسی بر اساس تنظیم میشه. موقع گرفتاری سیاسی نداری دیگه. اینطوری میشه دیگه نه؟ اگر ما تونستیم اینجا اتفاقا میگن علی و عدالت، علی و عدالت، اگر ما بتونیم اینجا قبلس آیه آل عمران سوره انعام آیه 152 میفرماید با نزدیکانتون اول عدالت سخن داشته باشید. عدالت سخن اول با نزدیکان، نمیگه با دیگران. برای این است که من با شما، شما با دیگری، فامیلامون همطور کم 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 عدالت داشته باشیم. نه، عدالت در سخن، عدالت در عمل میاره، عدالت در عمل، عدالت در تصمیم گیری میاره دیگه. کشت و کشتار تو جامعه، تو جهان نیست وقتی عدالتی باشه. وقتی عدالت بود، امنیت هست، آرامش هست. چرا؟ شما چون عادلی اعتماد بهت دارن، کشورها چون به عدالت فکر میکنن اعتماد به هم دارن، امنیت میاره دیگه، آرامش میاره دیگه. خانم آقا چون عادلن نسبت به هم دیگه به عدالت اوور نمیرن، عدل و قبول تقواس دیگه، خیالشون راحت نسبت به هم، در میگه خیانت نمیکنن، خود به خود همیشه درست میشه. لذا میگه که در یک ارتباط واقعی نیت شما اصل برای اطراف نیست، او برای خودت نیت، خودت باید خودت نیت بکنی. اما برای من شنونده اصل که تو چی میخوای به من بگی. اون چی که من از صحبت و حرف و حرکت شما میخوام بگیرم این مهمه. حالا قاعده هایی داره. اگر بخوایم به این قاعده ها برده چند کشو بگم، این هم چند تا قاعده است سریع که من میگم، 17-19 20 تا قاعده است. من سه کشم الان بگم بقیش باشم. یک، آقا امیر مومنان میفرماید که کسی که آبوی به آبی خود علاقه‌مند است باید از بحث‌های لجاجت‌آمیز اول با اطرافیانش پرهیز و بعد با دیگران احتیاط کنه. این یک. ما بحث لجاجت‌آمیز نداریم، برد حق داریم و حق به حق هم جایی خودش گفته میشه. کالا میگه چی داریم؟ اینجا میفرمان. دو، نزاع افراد بزرگتر با افراد پایین‌تر شخصیتش رو زشت میکنه و ارتباطش ارتباط واقعی نمیشه، چون اون پایینیه میخواد اون چیزی که ازش بگیرشون کار بود. اون ارتباط نیت او چیه؟ نیت یک پدر وقتی دستور میده به فرزند نیت خیره، ولی فرزند میگه که چرا اینطوری با من برخورد کرد، اون چرا براش مطرح میشه خود به خود. درسته؟ یه همسر به همسرش میگه که این شیوه خوب نبود، نیتش خیر بود، ولی طرز گفتنش یه حالت مأمورانه است، اون نمیپذیره، میطرفش. میگه شیوه گفتن باید افراد بزرگتر با افراد که ضعیفترن، پستر از داره چی هم؟ اطلاعات، پس یعنی اون پایینتر. میگه حتما بدون اون شخصی که خطایی ازش سر میزنه ناتوانایی داره، یعنی در حقیقت از نظر علم از تو پایینتر، از نظر اطلاعات حکم شرعی پایینتره. میگه مراقب باش، اگه بخواد با این نزاع داشته باشی خودت هم شخصی کشیده پایین، نمیتونی تاثیر گذار باشی. هیچ پدری، هیچ مادری، هیچ روحانی، هیچ معلمی که با حالت آمرانه برخورد کنه موفق نیست. هیچ پدری، هیچ مادری، هیچ مربی، هیچ روحانی، هیچ همسری حالت آمرانه خوش برخورد کنه موفق نیست. چرا؟ حضرت میفرماید اینطور افراد به خاطر اینکه نتونستن طرف مقابل رو از نظر مهارتی عاطفش رو اول استخدام کنن، اول باید عواطف رو استخدام کرد. حالا چطوری؟ خیلی سخت نیستم تو مسئله بعدیش میگم. خب سومیشو بگم بقیش باشه برای جلسه بعد انشاءالله. میفرماید البته این از پیامبر در احیاءالعلوم جلد 3 صفحه 108 تکرار شده از پیامبر هم، می‌فهمید بیشتر اشتباهات ارتباطی ما در بحث بیان است نه رفتار عملی. لذا باید قواعد ارتباطی بیان رو یاد بگیریم. ما الان مخصوصا تو مملکت خودمون چون آموزش پرورش اسلامی هنوز نشده، نتونسته بچه‌ها رو خوب پرورش بده، کار نداره ما هم از جو بدیم بیرون دیگه، تعارفی نداره، مشکل تعامل کلامی بیشتر داریم. اینه که دقت کرده باشید دعواها با همین زبان شروع شده. 73.7% پارسال آمار رسمی دادگستری بهتون دادم، 73.7% طلاق‌ها علت اصلیش این بود، این علت اینا بحث زبان بوده، بود 3-4% مال اعتیاد ها بوده، 4-5% مال دخالت ها بوده، 2-3% مال بیکاری بوده، اینا بقیش اینطوری تقسیم شده. این 73.7% مال همین زبان بوده تا طلاق هم کشیده شده. این یکی از مشکلات جامعه ماست تو بحث تجارتمون، تو بحث تعلیمون، تربیتمون، تو بحث دیگرمون مشکلات داریم. حالا این حضرت راه حل‌های هفدگانی بعد چی میگه؟ دیگه ان شاءالله جلسه بعد ببینیم چطور می‌فرمایید. السلام. حدیثم ان شاءالله جلسه بعد ان شاءالله ان شاءالله. السلام علیکم.